Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، این اپیزود 58 پادکست بی پلاسه و در اردیبهشت 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود پادکست بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم. خلاصش رو، اون چیزهایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم رو میایم برای شما میگیم که شما هم اگر خوشتون آمد برید و کتاب رو بخونید. کتاب این اپیزود اسمش هست The Invisible Women، زنان نامرئی، نوشته خانم کارولاین کریادو پرس. ترجمه فارسی کتاب رو هم نشر برج منتشر کرده، زنان نامرئی از نشر برج. bpluspodcast.com سایت ماست. ما روی سایت هم وقت زیادی میگذاریم، پیشنهاد میکنم که سایت رو ببینید. همین بحثا رو یه خورده اونجا جلو میبریم، تیکه تیکه حرفای مختلفی درباره همین کتابا و نویسنده ها توی بخش بلاگ میزنیم. همین که کتابا رو اگه بخواید بخرید اونجا یه صفحه از کجا بخریم داریم. همین که کسایی که دوست دارن و میخوان لطف کنن و میتونن که پشتیبان مالی پادکست بشن، صفحه پشتیبانی هم اونجا هست. پشتیبانی اجباری نیست، بی پلاس رایگانه، هیچ دینی به گردن کسی نیست. این فقط برای کسایی که میخوان و میتونن که پشتیبان مالی پادکست بی پلاس بشن. بریم بشنویم خلاصه کتاب The Invisible Women رو، زنان نامرئی. من اگر از شما بپرسم که برفروبی یعنی تمیز کردن خیابون‌ها در روزهای برفی، آیا این یه مسئله‌ایه که توش زنون مردونه داشته باشه؟ یعنی این یه مسئله‌ایه که ما وقتی می‌خوایم تو شهرداری مثلا دربارش تصمیم بگیریم، آیا لازمه که حالا به زن‌ها جدا فکر کنیم، به مردا جدا فکر کنیم؟ من اگه همچین حرفی بزنم شما احتمالاً به من می‌خندی دیگه. ممکنه بگی که آره، ما میدونیم که به حقوق زنها باید احترام گذاشت و باید برابری در فرصتها ایجاد کرد و همه اینا، ولی دیگه همه چی که زنون مردونه نداره که. همین بحثا اتفاقا در یک شورای یک شهر کوچیکی در سوئد هم شد. اینا تحت فشار بودن که بیان تصمیماتشون و سیاستاشون رو یک بازنگری بکنن، ببینن که مثلا جنسیت زده هست یا نیست. بعد گفتن از برف روبی شروع میکنیم، به این کسی گیری نمیتونه بده که اینجا سیاست شما مثلا بر علیه زنان بود. از اینجا شروع میکنیم، حالا به مسائل مشکل تر که رسیدیم اونجا با مسئله روبرو میشیم. ولی واقعیت اینه که وقتی که رفتن تو دلش دیدن که عجب، این مسئله هم زنون مردونه داره. یعنی موقع سیاست گذاری شما باید حواست باشه که برای مردها و برای زنها باید تصمیم بگیری. دو جور آدم هستن که توی این شهر دارن از این سیستم استفاده میکنن. بذار یه خورده باز کنم مطلبو. تفاوت زن و مرد چیه در این زمینه؟ تفاوت اینه که توی بیشتر شهرهای دنیا زنها احتمال اینکه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن بیشتره. تفاوت‌های دیگری هم هست در نوع سفرهای درون شهری که مرد و زن میکنن. مردا معمولاً الگوی سفرشون منظم‌تره، سرراست‌تره. صبح میرن سر کار، عصری هم برمیگردن. زنا معمولاً سفرهاشون یه خورده پیچیده‌تره، زنجیره‌ای اصطلاحاً میگن. چون توی خونه خیلی ها مسئولیت نگهداری از بچه دارن، خریدای خونه رو باید انجام بدن، از اقوام سالمند و بیمارشون احتمال اینکه یک زنی بخواد نگهداری کنه بیشتره و نهایتاً اینکه یه خانمی بخواد کاراشو پشت هم زنجیره کنه خیلی بیشتره. بچه رو مثلا بذاره مدرسه، بعد بره خرید، بعد بره خونه مثلا مادر پیرش یه سر بزنه، بعد یا بره سر کار خودش یا برگرده خونه، بعد دوباره بعد از ظهر بره بچه رو برداره، یه خریدی بکنه، بیاد خونه. یعنی مسافت بیشتری رو احتمال داره پیاده روی کنه. پس شد دو تا تفاوت. این که شما اگر زن باشی یک، احتمال اینکه از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کنی بیشتره. دو، احتمال اینکه پیاده روی داشته باشی بیشتره. حالا اینو بذاریم کنار الگوی برفروبی. الگوی برفروبی چطوریه؟ الگوی برفروبی اینطوریه که اول خیابونا رو پاک میکنن، بعدن پیاده روها رو پاک میکنن. وقتی شما اول خیابونا رو پاک کنی، یعنی به یه گروهی که استفادهشون از خیابون کمتره و از پیاده رو بیشتره، داری توجه کمتری میکنی. درسته که خیابونم باید پاک بشه، برفش باید بره، باید تمیز بشه، ولی بالاخره توی پیاده رو هم ویلچر میره میاد، چرخ دستی میره میاد، کالسکه میره میاد. پیاده روی فقط نیست، ضمن اینکه پیاده روی هم توی برف کار ساده ای نیست. حرف توی جزئیاتش نیست، حرف توی کلیتشه که حتی مسئله اینقدر دور که واقعا کسی فکرشو نمیکنه هم متاثر از این قضیه. بعد وقتی که برنامه رو عوض کردن، اولویت ها رو عوض کردن، تفاوت ها معلوم شد. دیدن حتی صرفه‌جویی هم شد توی هزینه. نه توی هزینه برفروبی و هزینه برفروبی که بالاخره ثابته، فقط اولویتش عوض شده. بلکه تو هزینه بیمارستانی دیدن که تعداد پیاده هایی که رو برف سر میخورن 3 برابر راننده ها و موتور سوارایی که تو روزای برفی میخورن زمین و میان بیمارستان. چون تو بیمارستان ثبت میشه دیگه، همه اینا رو تو سوئد جمع آوری میکنن اطلاعاتشو. دیدن توی روز برفی نصف زمان خدماتگیری بیمارستانی مال پیاده هاست و بیشتر این پیاده ها هم خانم ها هستن. این زمین خوردن مردم تو پیاده رو هم هزینه داره، مخصوصا توی کشوری مثل سوئد که هزینه ها دیگه خب رو دوش دولت هم از سیستم درمانی عمومی داره، متوجه میشن هزینه چقدره. برآورد نشون میده توی شهرهایی 2 برابر، توی شهرهایی تا 3 برابر هزینه‌ای که واسه نگهداری راه‌ها در زمستان میدن هزینه زمین خوردن آبرانه. این خیلی مثال جالبیه، به خاطر اینکه کسانی که تصمیم گرفته بودن اول بریم خیابونا رو تمیز کنیم بعد بیایم مثلا پیاده روها رو تمیز کنیم، این کارو نکرده بودن که به مردا سود برسونیم، مثلا به زنا ظلم کنیم، دنبال این نبودن. فقط مثلا اینه که اون موقعی که برنامه می‌ریختن به خودشون نگاه کردن و خودشون مرد بودن. مثل بیشتر برنامه ریزی ها، اینم برنامه ریزی بود که در گذشته انجام شده بود، بیشتر تصمیم گیرا مرد بودن. خودشون رفت و آمد خودشون رو میدونن، الگوی سفر رو میدونن، عمدی نداشتن در کنار گذاشتن زنا، فقط فکر نکرده بودن بهش، فکر نکرده بودن که ممکنه نیاز زنها اصلا متفاوت باشه. و این فکر نکردن باعث میشه که یک شکاف داده‌ای به وجود بیاد، یک نقص در زاویه دید به وجود بیاد. این همون نقصیه که میگن که اگر زنها در فرایند تصمیم گیری باشن میتونه ترمیم بشه. ما اینو به عنوان مقدمه استفاده کردیم تا بریم توی قصه. قصه‌ای که توی کتاب می‌خوایم بگیم ولی همینه. موضوعیه که موضوع مهمیه که تبعیض‌های جنسیتی وجود داره که باید برطرف بشه. باید آدما بتونن فارغ از جنسیتشون و فارغ از خیلی گرایش‌های دیگه به فرصت‌ها و امکانات برابر دسترسی داشته باشن. امکانات، فرصت‌ها باید بر همه برابر باشه. این یه چیزی که هرچی هم جلوتر میایم اهمیتش روشن‌تر میشه. توی خیلی از جوامع برنامه‌ریزی می‌کنن، برنامه‌ریزی کردن که این تبعیض‌ها رو از بین ببرن، شرایط رو برای فعالیت و رقابت بین زن‌ها و مردا برابر کنن. منتها واقعیتش اینه که تبعیض جنسیتی همیشه خیلی روشن نیست، همیشه واضح نیست که یه کسی نشسته باشه بگه که آره ما می‌خوایم که این امتیاز رو به مردا بدیم و می‌خوایم که این امتیاز رو به زن‌ها ندیم. اینطوریش هم هستا، ولی خیلی وقتا اینطوری نیست. خیلی وقتا اصلا نهادهای اجتماعی یا مردهایی که تصمیم گیری می کردن اینا حتی متوجه شرایط تبعیض‌آمیز نبودن و تا همین الانش هم نیستن، مثل این قصه برفروبی. حرفی که این کتاب داره میزنه و حرف جالبیه، زاویه‌ای که داره و زاویه جالبیه اینه که یکی از دلایل اینه که ما داده ها رو بهش با تفکیک جنسیتی نگاه نمی کنیم. یعنی وقتی اطلاعات رفت و آمد شهری رو میذاریم جلومون، فکر میکنیم که خب این یک مجموعه اطلاعات دیگه، باید بر اساس این سیاست گذاری کرد. اینو نمیایم جدا کنیم بگیم که آها اینا مردا هن، اینا زنا هستن و اینا تفاوتهایی با هم دارن و این تفاوت باید تو سیاست گذاری ما اثر بگذاره. این کارو نمی کنیم. حالا هرچی مثال بیشتر بزنیم این موضوع روشن‌تر میشه. کتاب پر از مثاله، مثالاش هم متنوع، بعضیاش خیلی ساده است، بعضیاش خیلی جلو چشه، همه مثلا میدونن اینا رو، بعضیاش هم واقعا خیلی پنهانه، کسی فکر نمیکنه. منتها یه نتیجه گیری کلی هست توش و این نتیجه گیری یه مقدار تکان دهنده هست، ولی بهش که فکر کنی میبینی بدیهیه، یعنی واقعا مشخصه که چرا یه همچین اشکالی وجود داره. اونم اینه که توی خیلی از تصمیم گیری ها فرض همیشه این بوده که آدم یعنی مرد، زن هم یه جور مرد دیگه، یک تغییر یافته ای از همون مرده. این فرض توی خیلی از تصمیم گیری ها بوده و هست و خیلی از آدم های تصمیم گیر، خیلی از نهادها اصلا متوجه نیستن که پشت تصمیماشون چنین فرضی هست. فکر میکنن اگه دارن یه محصولی تولید میکنن، اگر یه برنامه‌ای دارن تحریزی میکنن یا اجرا میکنن، واسه همه دارن تصمیم میگیرن دیگه. همه رو نگاه کردیم، داریم واسه همه این سیاست رو میذاریم یا این موبایل رو طراحی میکنیم یا این در رو اینجا میذاریم، در حالی که در عمل داده هایی که دارن مال مرداست و فقط دارن برای مردها تصمیم میگیرن و دارن بر اساس نیاز و توانایی های مردها طراحی میکنن. خیلی وقتا راه حلی که نویسنده به ما میخواد پیشنهاد بده اینه که در هر زمینه ای ما باید اطلاعات و داده ها رو بر اساس جنسیت تفکیک کنیم. اگر این تفکیک رو نکنیم اصلا نمیتونیم بفهمیم که آیا این کاری که ما داریم میکنیم آیا برای زنها هم همون قدری نتیجه میده که تو طراحی ما برای مردا قرار نتیجه بده، یا اینکه نتیجهش برای زنها ممکنه کمتر باشه. خیلی از ما که این پادکست رو میشنویم ممکنه تو این نقطه بگیم که ما میدونیم که این تبعیض وجود داره و حالا تلاش هم میکنیم که برطرف کنیم دیگه این حرفی برای گفتن نداره به ما اضافه کنه. من پیشنهادم اینه که اینطوری فکر نکنید. درسته که کلیتشو میدونیم، ولی یه چیزی اگه ما توی بی پلاس تمرین کرده باشیم اینه که کلیت دونستن اونقدر هم مهم نیست. توی جزئیاته که مطلب جا میفته. اتفاقا توی مثال هاست که متوجه میشیم که واقعا داریم از چی صحبت میکنیم، مشکل چیه، اندازش چیه و اثرش کجاست و بعدن هم که اصلا راه حلش کجاست. اینا رو من معمولا خودم توی مثال و توی جزئیات خیلی بهتر از تو حرفای کلی میفهمم. راه حلی هم که از توی مثال و جزئیات در میاد برام کاربردی تره و عملی تره و بعدن احتمالش بیشتره که توی زندگیم پیشو بگیرم و اجراش کنم تا چیزی که ممکنه از حرفای کلیات بگیرم. واسه همین پیشنهادم اینه که اگر فکر میکنید که آره من که میدونم اوضاع مثلا اینطوری و تبعیض وجود داره، اینا لازم نیست بشنوم، لازم نیست کتابو بخونم، اینطوری فکر نکنید. اینو تا آخرش با من بشید، ضرر نمی‌کنه. یه مثال جالب دیگه بزنیم. استانداردهای ساخت و سازی هست که وقتی میخوان یک اداره‌ای بسازن، یک فروشگاهی بسازن، یه پاساژی بسازن، یه فضای عمومی بسازن، اونا رو باید دنبال کنن. مثلا ارتفاع استاندارد پله اینقدر، یا اینکه یک مرکز خریدی داریم، یه مجتمع سینمایی داریم، یه کتابخونه داریم، اینطوری انقدر باید مساحت دستشویی باشه. یا اینکه دمای اتاق، دمای این فضای داخلی ساختمون اداری یا شرکت باید زمستون انقدر باشه، تابستون انقدر باشه. میخوایم یه خورده به اینا نگاه کنیم. سوال اول، سرویس بهداشتی، دستشویی مردونه و زنونه، اینا باید اندازه هم باشن یا باید یکیشون بزرگتر باشه یا کوچیکتر باشه؟ ممکنه جواب معقول اول که حتی فکر کنیم که جوابی هم هست که خیلی هم به نفع زنها داره داده میشه، اینه که بگیم آقا مساحت باید یکی باشه، ما مساحت مساوی اختصاص میدیم به دستشویی زنونه و دستشویی مردونه. اما آیا این درسته واقعا؟ یه خود باید دقیق بشیم ببینیم شرایط استفاده از دستشویی برای زن و مرد آیا یکیه یا نه. واقعیت اینه که یکی نیست. به دلایل مختلف زنها بیشتر لازم دارن برن دستشویی، هم تعداد دفعات بیشتری لازم دارن برن، از جمله مثلا به خاطر بارداری، همین که مدت بیشتری باید توی دستشویی بمونن. ضمن این که وقتی مساحت داریم میگیم، توی یک مساحت برابر تعداد مردایی که میتونن برن از توالت استفاده کنن بیشتره، چون معمولا توالت سرپایی هم دارن دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه 50 متر مربع بدی به دستشویی، این 50 متر به مردای بیشتری میتونه سرویس بده، زنای کمتری میتونن از 50 متر استفاده کنن. بجز این، اینم هست که زنها احتمال اینکه بچه همراهشون باشه بیشتره، احتمال اینکه آدم سالمند یا بیماری همراهشون بشه بیشتره. لباسهایی که دارن معمولا لباسهای پیچیده تریه برای دستشویی رفتن. زمانی که لازم دارن، خیلی وقتا زمان لازم دارن برای تعویض پد بهداشتی. همه اینا یعنی چی؟ یعنی که استفاده از توالت عمومی برای زن با مرد کلن دوتا تجربه متفاوته. شما اینو که بدونی، دفعه دیگه وقتی تو مرکز خرید دیدی جلوی دستشوی زنون صفه، جلوی دستشوی مردون صف نیست، متوجه میشی چرا. حتی اگه اینا اندازه هاشون برابر باشه، که خیلی وقتا نیست، حتی اگه برابر باشه، این نشون میده که دستشوی زنا از اون چیزی که باید باشه کوچیکتره. شبیه این مشکل تو جنبه‌های دیگر ساختمان‌های اداری و کاری هم هست. دمای هوا توی اداره‌ها از قدیم اینو بر اساس دمای بدن مرد طراحی کردن. به خاطر تفاوت متابولیسم مرد و زن، دمای بدن زن یه مقدار پایین‌تره. برای همین ساختمان‌های کاری معمولاً برای خانم‌ها یه خورده سرده. اینو من اولین باری که متوجه شدم برای خودم قشنگ یادمه. یهو فکر کردم دیدم آره، من خیلی یادم همکارای خانومم، چه ایران چه خارج از ایران، اینا یه جلیقه، یه شالی، یه چیزی کنار دستشون، تو میزشون، تو کشوشون بود که مثلا مینداختن رو خودشون میپوشیدن اضافه. چرا؟ خب به خاطر اینکه اصلا ساختمون واسه اینها دماش تنظیم نشده بود از اول. عجیبم نیست که نشده بودا. وقتی نگاه میکنی میبینی عجیب نیست. اون موقعی که تصمیم میگرفتن این استانداردها رو میذاشتن، اینا رو فکر میکردن بهش، اصلا فکر نمیکردن به این تفاوته. حرف کتابم هم همینه. حرفش این نیست که چه آدمای بدذاتی سیستم تهویه مطبوع و طراحی میکنن، حواسشون به زنا نیست. حرفشون اینه که دیتا گپ وجود داره. حرفش اینه که درای ساختمونا وقتی خیلی سنگینن، باز و بسته کردنشون سخته، برای خانوما سخت‌تره. ارتفاع کانترا وقتی بلنده، میزا، صندلیا، تو طراحی خیلی چیزا اساس استاندارد بدن مردونه بوده همیشه، و توی این استاندارد گذاشتن ما شکاف داده داریم. تو فرایندی که این استاندارد رو نوشته شده، زنا نقش مؤثری نداشتن، نه صداشون شنیده شده، نه اینکه اصلا تجربه هاشون رو کسی در نظر گرفته. بعد فقط هم مال قدیم نیستا. سال 2017 اپل آمد گفتش که این ساختمان هدکوارتر جدید ما طراحی بروز، بهترین ساختمان اداری دنیا. واقعا هم یه چیز خفنیه. تو یوتیوب میتونید فیلماشو ببینید. کلینیک پزشکی داره، کلینیک دندانپزشکی داره، سالن اسپا داره، هر خدماتی که کارکنان ممکنه بخوان داره. منتها مهد کودک نداره. وقتی مهد کودک نداره، یعنی که توی فرایندش انگار واقعا فقط مردا دیده شدن. پیش‌فرض دیفالت مردها بودن، نیازها و تجربه های اینا دیده شدن. یه حکایت دیگه ای تعریف میکنه از یه خانومی، شریل سندبرگ. ایشون سی او فیسبوک، یک کارآفرین برجسته و آدم خیلی معروفیه در دنیای تک. زمانی که باردار شد گوگل کار میکرد. بارداری سختی هم داشت، تمام اون 9 ماه شرایط بدنیش خیلی تغییر کرده بود، راه رفتن براش هر روز سخت‌تر میشد. اواسط دوره بارداریش متوجه شد که تو این ساختمون گوگل که ما داریم کار میکنیم، ساختمونی که معروفه در دنیا که دیگه خیلی حواسش به پرسنل هست و همه امکانات و همه چی، هیچ اولویتی برای زن باردار در نظر گرفته نشده که لازم نشه یه فاصله زیادی رو توی پارکینگ پیاده بره. سختش بود توی بارداری پیاده رفتن، سختش بود، شرایط خاصی هم داشت. رفت سراغ یکی از بنیانگذارا و صحبت کردی همچین مشکلی هست، گفتن یه بخشی از پارکینگ رو اختصاص بدیم به خانم هایی که بار دارن به خاطر اینکه مثلا فاصله پیاده رویشون کمتر بشه. موضوع رو سریع درست کردم، ولی خب جای تعجب بود براشون که چطور ما نفهمیدیم تا حالا که این مسافت طولانی پیاده رفتن این برای زن باردار سخته، ما باید یه جای پارکینگ مناسبی داشته باشیم. بعد این خیلی بده، گوگل معروفه تو دنیا که فضای کاریش واسه کارمندا خوبه، ولی باید منتظر میموندن تا یه خانومی که یه کاره یه پوزیشن بالایی داره خودش حامله بشه، مشکل داشته باشه، تا اینکه این نیازه دیده بشه. تو گوگلی که در زمینه‌های دیگه اینقدر پرواکتیو عمل میکنه، فکر خبیثی پشتش نیست، منتها چون اکثر رهبرای بیزنسی مردا هستن، فضای کاری رو بر اساس نیازهای اینا ساختن، ارتفاع سکو بر اساس نیاز ایناست، فرمولایی که سیستم تهویه ساختمون رو بر اساسش طراحی میکنن، دمای بدن مرد 40 ساله 70 کیلویی رو میگیره استاندارد. دیگه نگاه نمیکنه که متابولیسم زنا رو تخمین میزنن 35% بیشتر باشه. این دمایی که داریم میذاریم احتمالا مثلا تا 5 درجه واسه زنا سرده. کسی به این دقت نمیکنه. یا در موضوع مهمتری مثل موضوع ایمنی در کار، این یه موضوع نسبتاً جدیدیه. اتحادیه‌ها فشار میارن به کارفرماها که شرایط امن در محل کار درست کنید، به خاطر اینکه خب مرگ و میر در کار زیاد بوده و واقعاً هم مؤثر بوده، مرگ و میر کم شده. مثلا 1913 23000 نفر در آمریکا موقع کار می‌مردن، الان شده 5200 نفر. منتها اینجا هم که نگاه کنیم می‌بینی اون شکاف داده، اون دیتا گپ اینجا هم اثر گذاشته. چطوری اثر گذاشته؟ توی صنایعی که مردها بیشترن، فشار از نظر مقررات گذاشتن و آموزش فشار بیشتری آمده. مثلا توی ساختمون سازی، توی کارخونه ها، کارگاه ها، درباره بلند کردن اجسام سنگین کلی آموزش آمده، کلی محتوا ساخته شده، کلی حرف زده شده. ولی توی مثلا صنایع دیگه، کارهای جاهایی که دارن از دیگران مراقبت میکنن، اینایی که خونه ها رو تمیز میکنن، اینا صنایعی که خانم ها توش بیشتر دارن کار میکنن و اینا هم توش چیز سنگین بلند کردن داره، ولی توش آموزش اونقدر نیست. بماند که همون آموزش هایی که توی صنایع دیگه هم هست بر اساس مبنای بدن مرد و بر اساس آناتومی بدن مرد و مرکز ثقل اون طراحی شده، بدن زن توش دیده نشده. بعد این دیتا گپ هم اینطوری نیست که از امروز تصمیم بگیریم فردا بتونیم برطرفش کنیم. یک نسل باید کار کنن اطلاعات جمع بشه. امروز هر چیزی که هست بر اساس استاندارد مرده. مثلا درباره این که آقا مواد شیمیایی چقدرش کجا بریزه، چقدر خطرناکه، اینا همش بر اساس استاندارد مرد 25 ساله تا 30 ساله 70 کیلویی سفید اینطوری تنظیم شده، در حالی که مثلا ما میدونیم سیستم ایمنی مرد و زن فرق میکنه، هورمونی فرق میکنه، اینا نقش داره توی اینکه این مواد چقدر جذب بشه. پوست زن عموما نازکتره، واسه همین اینکه چقدر مجاز در معرض این مواد شیمیایی باشن معمولا فرق میکنه، واسه زنا مقدارش کمتره. به اضافه اینکه اصلا همه این تستایی که انجام میشه معمولا توی آزمایشگاه انجام میشه دیگه، زنا معمولا تو خونه دارن با مواد شیمیایی کار میکنن، کاری که پول هم واسش پرداخت نمیشه، کارهای آن پید. یا زنایی که توی سالن‌های ناخن دارن کار میکنن، فرض کن با این مواد کار میکنن، با نفس جذب میکنن، پوستشون جذب میکنه، از اینا اصلا دیتای کافی وجود نداره. یعنی تجربه زن، نیازهای زن اصلا دیده نمیشه. بر همین اون موقعی که میخوان تصمیم بگیرن، این داده ها پنهانه، نیازها پنهانه. این همون چیزی که بهش میگیم دیتا گپ، شکاف دیتا یا سوگیری دیتا. این چیزی که باعث میشه به ما وقتی داریم تصمیم گیری میکنیم، داریم طراحی میکنیم، نقطه کور میده. یه جای دیگرش که مثلا زیاد صحبتش میشه توی کارهای دانشگاهیه. مثلا میگن یک آدم دانشگاهی دوره 10 ساله‌ای فرصت داره که تحقیق کنه و تدریس کنه و برسه به جایگاه استادی. بعد میگن خب برای مرد و زن باید شرایط یکسان باشه، بتونن در شرایط برابر رقابت کنن برای مشاغل آکادمیک، برای همین به جفتشون یکسان فرصت میدیم و این شایسته سالاریه. منتها خوش شایسته سالاری نیست دیگه. چون این فاصله 10 ساله مصادف میشه با سالهایی که یک زن به احتمال زیاد اگر بخواد تو همون دوره ممکنه بخواد بچه دار بشه. یعنی اینکه خیلی از زنها ناچار میشن انتخاب کنن اگه بخوان شغل آکادمیکشون رو با جدیت دنبال کنن، اولویت خانواده و بچه میاد پایین. اگر بخوان بچه دار بشن باید قید جایگاه خوب و رشد عالی علمی و اینها رو خیلی از مواقع بزنن، به شغلای پایین‌تر رضایت بدن، بگن مثلا ما تدریس میکنیم به جای اینکه برن تحقیق کنن. مثلا یه مدتی اومدن گفتن این دوره 10 ساله رو بیاریم واسه اونایی که بچه دار میشن تمدید کنیم که مثلا کسی که بچه دار میشه شانس استاد شدن رو از دست نده، و این کار رو کردن. منتها اینو باز دوباره هم واسه مردا کردن هم واسه زنا، در نتیجه بازم شانس مردا برای اینکه اون جایگاه‌ها رو بگیرن بهتر شد، چیزی عوض نشد. بعد اینو من خارج از کتاب بگم، از قول یک استاد دیگری میشنیدم، میگفتش که اینا این موقعیتایی که چون مردا بهش عادت میکنن بعد از یه مدتی فکر میکنن که این یه شکلی از شایسته سالاریه دیگه، حواسشون نیست که چه امتیاز پنهانی بهشون داده شده. بعد گرفتاریش اینه که یه چرخه معیوب درست میکنه یه همچین تفاوتایی. زن به این دلیل نمیتونه جایگاه علمی بالا رو بگیره، پس نمیتونه بیشتر تحقیق کنه، فقط مثلا مجبور میشه بره تدریس کنه، و چون نمیتونه تحقیق کنه به اندازه مردی که مثلا هم ترازشه، نمیتونه از نظر شغلی، از نظر جایگاه اجتماعی، از نظر اثرگذاری علمی، از نظر درآمد به صورت منصفانه در فضای کارش رقابت کنه، مشارکت کنه، مؤثر باشه. و این دوباره برمیگرده دوره به اول سیستم. خب پس بعد میگن ببین خب اصلا برنامه کافی تولید نمیکنه که ما بخوایم بهشون ارتقا رو بدیم. اینا واقعا موضوعات گسترده ای با اینکه ممکنه تک تک خیلی جزئی به نظر برسه، یا یعنی اینکه فکر کنیم مثلا مقررات رو یه تغییر کوچولو بدیم یا این نهادها نگاهشون رو یه خورده اصلاح کنن مسئله حل میشه، ولی نمیشه. واقعا با مثالای متعدد نویسنده نشون میده که قضیه میتونه خیلی گسترده باشه، میتونه خیلی بزرگ توی اسکیل خیلی بزرگ مشکلات به وجود بیاد. مثلا در طراحی فضاهای شهری خیلی مثالای عجیبی از این هست. یه چیزی رو تعریف میکنه، در برزیل میگه محله‌های فقیرنشینی هست به نام فاولا. اینا خونه‌های کوچیک و فشرده و بی‌نظم و اینا کنار هم درست شدن اومدن بالا، خیلی فقر بالا، مسائل اجتماعی اقتصادی هم خب خیلی زیاده دیگه. دولت آمده یه پروژه‌ای درست کرده، ما محله‌های دیگه درست می‌کنیم، اینا رو منتقل می‌کنیم اونجا، یه سر و سامانی به اینها بدیم. جرم کم بشه، مشکلات اجتماعی کم بشه، مسائل بهداشتی، خدمات شهری، نظم، از این پروژه‌هایی که همه جا می‌ذارن. اما اشکالش چیه؟ مثل خیلی جاهای دیگه، اینکه نیاز یک بخشی از جمعیت اصلاً دیده نشده. کدوم بخش؟ زن‌ها. یعنی اولا وقتی که اینا رفتن محله جدید، خیلی از زنها کارشون رو از دست دادن. یعنی زنهایی که درآمدشون همینطوری از مردا کمتر بود، حالا کمترم شد. بعد تو محله جدید گفتن که دیگه تو خونه شما نمیتونید کار کنین. این خونه نمیشه محل کار شما باشه. کسب و کارهای خانگی و اینا داشتن، اونم از دست رفت. بعد ساختار فضای عمومی هم خیلی منظم و شهری و اینها شده بود. منتها یه طوری بود که خیلی سخت شده بود برای خانم ها که حواسشون به بچه باشه و از این طرف بخوان به کارشون هم برسن. چرا؟ چون مثلا یه سری فضای باز طراحی کرده بودن که خیلی خوب بود، مثلا خیلی بزرگ بود، ولی از خونه ها دور بود. بر همین اگه میخواست حواسش به بچه باشه و بره ببینه بچه چه داره میکنه، دیگه نمیتونست خودش تو خونه باشه به کارهای خودش برسه. بعد چون اون ساختار محله هم از بین رفته بود، دیگه دوروبریاش هم نمیشناخت، نمیتونست بگی که خب حالا این داره با اون بازی میکنه، اون حواسش هست، من به این اعتماد دارم. یه سری آدم غریبه، هیچ شناختی از هم نداشتن، بل اجبار کنار هم قرار گرفته بودن، بافت اجتماعی هم که نمیتونی اونطوری مصنوعی خودت درستش کنی. خیلی از اینا ریشش برمیگشت به این که اون کسایی که این محله رو طراحی کرده بودن دیده بودن خونه برای چه کاریه، برای این که بیم استراحت کنی. مرد میره سر کار، کارش تمام میشه، میاد میخواد اینجا استراحت کنه. چی مهمه؟ مهم اینه که پارکینگ مثلا نزدیک خونه باشه. پارکینگا نزدیک خونه بود، یعنی اون نیاز رو درست دیده بودن. اما چی از خونه دور بود؟ زمین بازی بچه‌ها دور بود. یا اینکه مثلا مطب دکترا که خانما بیشتر میرن و بچه رو ممکنه ببرن و اینا یه جا بود، مرکز خریدا یه جای دیگه بود، بعد مدرسه باز یه طرف دیگه بود. یعنی زنی که باید بچه رو بره مدرسه، بعد بره خرید، بعد مثلا بره دکتر، مسیر خیلی دوری رو باید بره، مسیری که حالا جای هل دادن کالسکی هم نداره، چرخ دستی هم نمیشه هل داد و کلی مشکلات دیگه هم داره. این نشون میده که توی برنامه‌ریزی، توی طراحی شکاف داده‌ای وجود داره. خونه رو دیدن محل استراحت، نه محلی که یک زنی داره توش کار میکنه و زمان زیادی توشه. اینکه آشپزخونه کجای خونه باشه برای زن خیلی مهمه. اینکه طراحی طوری باشه که پنجره خونه ها به سمت فضای بازی بچه ها باز بشه برای مادرها مهمه. یا اصلا بیرون خونه توی طراحی مسیر رفت و آمد اتوبوس های شهری، تو فاصله ایستگاه ها، محل ایستگاه ها، حتی طراحی ایستگاه ها، روشنایی اطراف ایستگاه ها، اینا روی زندگی زنان مستقیم اثر میذاره. تو خیلی از شهرها اتوبوس ها رو یه طوری طراحی میکنن که مستقیم بره به محله های اداری تجاری. میگن میخوایم راندمان رو ببریم بالا. منتها راندمان رو میبره بالا واسه کی؟ واسه مردا میبره بالا. اینو چطوری میشه فهمید؟ وقتی که بیای به آمار نگاه کنی، به شرطی که آمار تفکیک جنسیتی داشته باشه. اگه بیای نگاه کنی میبینی که اینطوری زنا دارن ضرر میکنن، یا حتی اینکه مثلا فاصله ایستگاه ها رو زیاد میکنن توی مسیرهای اتوبوس که اتوبوس ها بتونن تندتر برن. این خیلی وقتا باعث میشه که زنا نتونن مؤثر از این اتوبوس ها استفاده کنن، فاصله بیشتری رو باید پیاده برن تا برسن به ایستگاه. چرا؟ ریشش در کجاست؟ ریشش در اینجاست که الگوی سفر درون شهری زنا با مردا فرق میکنه، پیچیده تره. وقتی که اتوبوس ها مستقیم میره به بخش اداری تجاری، زنا نمیتونن اون سفر پیچیده ها رو به راحتی با اتوبوس انجام بدن. واقعا خیلی از اینا مسائلیه که مسئلهش اینه که صدای زن اصلا توی اون جایی که تصمیم گیری میخواد بشه شنیده نشده هیچ وقت. من یه مثال از خودم بزنم. یک مسئله چند وقت توی تهران داره هی گفته میشه که این پلای عابر پیاده وقتی که روش بیلبورد هست، از دو طرف بیلبورد هست، اینا یه فضای ناامنی درست میکنه وسطش و زنها میترسن که برن. خیلی ترسناک میشه به خاطر اینکه اونجا تعرض ممکنه بشه، اونجا خفگیری ممکنه بشه، هزار اتفاق ممکنه بیفته توی تاریکی، چون هیچکی نمیبینه دیگه. این ور بیلبورد، اون ور بیلبورد، یه فضای امنی واسه آدم مزاحم و خلافکار اون بالا درست میشه و این باعث میشه خانم‌ها استفاده نکنن وقتی تاریکی از پل عابر پیاده، که حالا خودش خطرات دیگه داره. این ممکنه هیچ وقت اصلاً به ذهن اون تصمیم گیری که تصمیم گرفته بیلبورد بذاره روی اون پل نرسه، هیچ وقت نرسه، تا وقتی که بشینه با یه خانومی که این مشکلو داره صحبت کنه. تا وقتی که صدای زن شنیده نشه اصلا این مسئله مطرح نمیشه، اون گپ، اون شکاف داده‌ای باقی میمونه و طراحی‌ها با همون پیش‌فرض‌های قبلی ادامه پیدا میکنه. یه مثال دیگه بزنیم، بیایم مثلا از فضای شهری و اینا بیرون. یه برنامه‌ای بود، برنامه توسعه کشاورزی، محققا و برنامه‌ریزهای توسعه و نهادهای غیر دولتی و اینا یک گونه جدیدی از بذر می‌خواستن درست کنن که در یک کشور آفریقایی فقر رو مثلا از بین ببره در مناطق روستایی. اومدن با کشاورزا صحبت کردن، همه اینایی هم که باشون مصاحبه می‌شد مرد بودن. چی می‌خوایم چی نمی‌خوایم؟ آقا شما چی لازم دارید؟ چه معیاری براتون مهمه وقتی ما یه بذر جدید می‌خوایم بهتون بدیم؟ گفتن که مقدار محصول. گفتم بسیار خوب. رفتن و یه بذر جدیدی درست کردن، آوردن به اینا دادن. بعد دیدن نه، خانواده ها رغبتی ندارن از این استفاده کنن. چرا؟ چون که زنای کشاورز اون منطقه اولویتشون فقط حجم محصول نبود که، اینا براشون اینم مهم بود که این بذر جدید چقدر مراقبت نیاز داره، به خاطر اینکه کار مراقبت کار زنا بود. چه آماده کردن زمین قبل از کاشت، چه مثلا کندن علفای هرز، اینا کار زنا بود و این بذر در اون کارا خوب نبود، کار زیادی می برد. یا مثلا بذر دیرپز بود و وقتی دیرپز بود طول می کشید بپزه، واسه زنا مناسب نبود، چون پخت و پز هم یه کار زنونه بود. اینا چیزایی بود که مردا نمی دونستن، واسه همین بذر جدیده رو استفاده نمی کردن زنا، چون درسته حجم محصول بیشتری می داد ولی نمی ارزی. کارهای دیگر که نمی تونستن معطل بذارن که پخت و پز و نظافت و رسیدگی به بچه و شکاف داده باعث شد که تصمیم اشتباه گرفته بشه. یا یه مثال دیگه بزنیم. توی خیلی از کشورهای فقیر در مناطق روستایی زنها در خونه اجاق سنگی استفاده میکنن. اجاق سنگی خب خیلی آلودگی داره، چه با هیزم باشه چه با فضولات حیوانی باشه، اینا خطرات زیاد داره، چه کوتاه مدت چه بلند مدت، مخصوصا برای سلامتی زنایی که روزانه ساعتها کار میکنن باهاشون. پخت و پز با این اجاقا میگن که مثل روزی مثلا 100 نخ سیگار کشیدن آلودگی داره. 100 نخ. از دهه 50 اومدن یه سری طرح گذاشتن که اجاق سالم بگذاریم. منتها این طرحش کردن موفق نبود. هدفش هم البته این نبود که مثلا بیان کار بی دستمزد زنا رو بهتر کنن یا سلامتی و این حرفا. مسئله‌اش این بود که جلوی قطع بی رویه درختان رو بگیرن. بعدم که دیدن قطع درخت ربطی به استفاده از چوب و اینها نداره، قطع درخت واسه گسترش زمین کشاورزی، اصلا برنامه تعطیل شد. منتها در دهه‌های جدید دوباره موضوع مطرح شد، این دفعه از زاویه آلودگی و سلامت زنان و اینها. چند تا طرح هم اجرا کردن در کشورهای مختلف مثل بنگلادش و موفق نبود. بعد وقتی میدن موفق نیست میگفتن که به خاطر اینه که ما نمیتونیم خوب آموزش بدیم. ما باید به زنها درباره مزایای این اجاق‌ها آموزش بدیم، یادشون بدیم چطوری استفاده کنن. طرح اشکال نداره، اجاق اشکال نداره، مشکل از زن است که نمیفهمه. آموزش آموزش. منتها واقعیت این بود که این اجاق‌ها واقعا مشکل داشتن. مثلا اجاقو دادن بهشون، هیزومی که شما باید استفاده کنی رو یه طوریه که باید توی ابعاد خاصی ببری، وگرنه نمیشه گذاشت تو اجاق. کار آشپزخونه هم اینا که کلن کار زناست، حجم کارم همینطوری زیاده، سنگینه و خب این اجاق جدیدی که شما داری میدی کارشونو داره عملا بیشتر میکنه، نمیتونه که احشامو ول کنه بیاد اینجا چوب خورد کنه حتما در این ابعاد. بجز این که تازه اونطوری چوب خورد کردنم در بلند مدت با توان جسمی این زنها اصلا سازگار نبود. بعد اصلا اجاقایی که طراحی کرده بودن رو نداده بودن مثلا یک زنی طراحی کنه یا یه زنی تو فرایند طراحیش باشه. خیلی طول کشید که این مسئله طراحی اجاق رو تونستن حل کنن. مسئله خیلی مهمی هم بود، به خاطر اینکه وقتی حلش کردن هم از نظر سلامت ارتقا پیدا کردن، همین که مثلا تو یمن مطالعه کردن دیدن که خب خیلی بیشتر تونستن زنها وقتی که این اجاقا رو دارن کار دیگه بکنن، کار با مزد برن انجام بدن، که این یه شاخص مهمیه. یا مثلا دیدن خانواده هایی که این اجاقا دارن تو هند بچه هاشون رو بیشتر میفرستن مدرسه، یا زنایی که این اجاقا رو دارن تمیز قابل حمله، اینا وقت بیشتری دارن برای فعالیت های اجتماعی یا فعالیت های خانوادگی. یعنی پیامدهای جدی داشت نداشتن اجاق سالم، و نداشتن اجاق سالم نتیجه دیتا گپ بود، نتیجه این بود که نیازهای زنها رو که مصرف کننده هاش بودن در نظر نمی گرفتن. در نظر نگرفتن نیازها و ویژگی‌های زنها پیامداش واقعا بعضی وقتا میتونه خیلی جدی باشه. باز از مثال روستایی برگردیم تو شهر، مثالای مربوط به تصادف ماشین بزنیم. آمار میگه احتمال اینکه یک زنی در تصادف ماشین کشته بشه، چه تو صندلی راننده چه در صندلی مسافر، خیلی محسوس بالاتر از احتمال کشته شدن مرد است. نویسنده میگه من یک تئوری داشتم که این ماشین گرفتگی و احساس سرگیجه و تهوعی که مثلا توی ماشین سواری خیلی ها میگیرن و توی خانوما خیلی بیشتر از آقایونه، این شاید به خاطر طراحی صندلی باشه، مثلا به خاطر ارتفاعش، به خاطر شیبش، به خاطر تکیه‌گاه سرش، شاید این مناسب مثلا خانوم ها نیست و مناسب آقایونه و برای همین خانوم ها تو ماشین بیشتر حالشون بد میشه. میگه به این متخصص گفتم، گفت ببین حدست ممکنه درست بشه ولی ما اصلا اطلاعات دقیق نداریم که بررسی کنیم. و این برمیگره به همون حرفی که نویسنده همش میزنه، میگه ما اینجا شکاف داده‌ای داریم، اطلاعات دقیق نداریم. بعد هرچی بیشتر نگاه میکنی مسئله بزرگتر و خطرناکتره. میگه مثلا توی فرایند طراحی خودرو، توی تستای ایمنی، استانداردهایی که هست همش بر اساس ابعاد جسمی مرد هاست. اون آدمک ها هست که تو تستای ایمنی تصادف میذارن، اینا هم از نظر اندازه، هم از نظر مقاومت درونی که داره، اینا بر اساس بدن مرد متوسط الهیکل ساخته شده. زن که به طور متوسط قدش کوتاه‌تره، تراکم استخوناش کمتره، نسبت چربی عضلش با مرد فرق میکنه، همه اینا باید مدل بشه دیگه، ولی نشده. میگه خیلی بخوان هنر کنن شرکت‌های خودروسازی موقع تستی آدمک‌های میارن که همون آدمک مردونه هست، فقط سایزش یه خورده کوچیک کردن. اینا یه سری از اشکالاتیه که تو طراحی ماشین هست به خاطر اینکه شکاف داده‌ای وجود داره. مشکلات دیگری هم هست، مثلا خانوما رو نگاه کنی پشت فرمون بیشتر ماشینا راحت و درست مسلط نمیتونن بشینن. ارتفاع صندلی و فاصله تا پدال معمولا برای زنها مناسب نیست. خیلی وقتا باید بیان نزدیکتر به لبه بشینن، پاهاشون کشیده تر باشه، سرشون رو باید بیارن بالا تا جلوی ماشین رو ببینن. واسه همین طبیعیه که نتونن اون کنترل ایدئال رو روی رانندگی داشته باشن، چون اصلا ماشین واسه اونا طراحی نشده. در کلیاتش نشده، تو کمربند ایمنیش هم نشده، واسه فیزیولوژی زن، واسه سینه های زن اصلا طراحی نشده که مثلا کمربند ایمنی چطوری میخواد از اونجا رد بشه. بعد تازه پای زن باردار که بیاد وسط قضیه پیچیده تر میشه، خطرناک تر میشه. کمربند ایمنی که الان هست در لحظه برخورد یه فشار سنگینی وارد میکنه به شکم، یعنی واسه یه زن باردار خیلی خطرناکه. بعد یه چیز عجیبتر میگه، این سیستم فرمان صوتی که ماشین داره و حالا ابزارهای دیگه هم دارن، موبایل ها اینا هم دارن، اون هوش مصنوعی که صدا رو تشخیص میده و تحلیل میکنه، این بر اساس دیتابیسی و بر اساس نمونه هایی طراحی شده و تعلیم دیده که بیشترشون مرد بودن. این مشکلش کجاست؟ مشکلش اینه که صدای زنها یه مقدار زیرتره دیگه، بدنه اصلیشون زیرتره، واسه همینه که این فرمانهای صوتی خیلی هاش واسه خانوما خوب کار نمیکنه. نویسنده میگه من با مامانم سوار ماشین بودیم، سعی میکرد هی بگه که مثلا زنگ بزن به فلانی، نمیتونست. من بهش گفتم صداتو کلوف کن، صداتو بم کن، و صداشو که بم کرد سیستم کار کرد. خیلی عجیبه واقعا، بعضی از مثالاش خیلی عجیبه. حالا اینا مثالای کوچیک‌تره، چند تا مثال بذار بزرگترم بزنیم. باز میگه گجرات زلزله اومد سال 2001، هزاران نفر مردن و 400 هزار تا خونه خراب شد که باید بازسازی میشد و اینا. بعد تو این پروژه بازسازی یک شکاف داده‌ای بزرگ وجود داشت. اونم چی؟ خونه ساختن، آشپزخونه نداشت. نه آشپزخونه داشت، نه اون جایی که مرغ و خروس نگه می‌دارن، یعنی جاهایی که زنها توی خونه کار میکنن اصلا تو نقشه نبود. خیلی عجیبه، انقدر عجیبی که آدم ممکنه فکر کنه که این دیگه واقعا یه نمونه افراطیه. ولی جالبش اینه که 4 سال بعد عین همین دوباره اتفاق افتاد در سریلانکا. دوباره سونامی اومد و خونه ها خراب شد و رفتن و خونه ساختن، دوباره خونه هاش پس خونه نداشت. میگه تو کمپای پناهجویان هم این اتفاق زیاد میفته که گروه های بشر دوست و نمیدونم خیریه و اینا مواد غذایی میبرن، منتها اجاقی نیست. یا بعد از طوفان اندرو میگه سال 92 توی آمریکا بازسازی کردن و چیزایی ساختن و این حرفا، ولی هرچی ساختن ساختمون اداری بود و تجاری، نه مهد کودکی ساختن، نه مراکز بهداشتی ساختن، هیچ. یعنی چیزایی که مربوط به زنان میشد و نساختن. یا وقتی هم که ساختن، مثل مثلا یک طوفان دیگری رو میگه سال 2005 در آمریکا، دوباره میگه که باز دوباره وقتی که ساختن نیازهای مربوط به زنان رو ندیدن، فضای شهری ساختن که اون بافت اجتماعی رو از بین برد و مشخصا اشتباهی بود که نتیجه شکاف داده‌ای بود به خاطر ندیدن زنها و نیازهای زنها. یک وقتایی هم تبعات این شکاف داده‌ای خیلی سنگین میشه. مثل کجا؟ مثل سیستم پزشکی. کتاب میگه تقریباً در تمام موارد وقتی یه دارویی رو دارن میسازن، آزمایش‌ها و تستای بالینیش عمدتاً فقط رو مردا انجام میشه. اخیراً میگه یه مقرراتی گذاشتن که موضوع اصلاح بشه، ولی بازم دقیق انجام نمیشه. در نتیجه دقت فرایند پزشکی برای زنها میاد پایین، در طول فرایند درمانم میاد پایین، از تشخیص تا تجویز تا جنبه های دیگه. علتش هم برمیگرده به یه فرض تاریخی که میگفته بجز سایز و سیستم تولید مثل، تفاوت عمده و بنیادی دیگری بین زن و مرد نیست. فرضی که امروز ما میدونیم که درست نیست. ما میدونیم نرخ متابولیسم زن با مرد فرق میکنه و ما اینو یاد گرفتیم که این روی مصرف دارو و اثرگذاری دارو اثر داره. منتها هر تحقیقی که انجام میشه واسه این که دوز دارو رو تشخیص بدن، مقدارش رو، نحوه مصرفش رو مشخص کنن، عمدتاً و در موارد خیلی زیادی فقط با استفاده از تحقیقات روی نمونه های مرد هاست. این یکی از تکان دهنده ترین فکت های کتاب بود واسه من. میگه یه قلم سرعت هضم و جذب غذا در زن و مرد فرق میکنه. بر همین وقتی میگن این دارو رو با این دوز شما مثلا بعد از غذا بخور، به خاطر تفاوت سرعت در کار سیستم گوارش، یک داروی مشخص روی زن و مرد متفاوت عمل میکنه. به خاطر تفاوت متابولیسم، جذب دارو در بدن متفاوته. ولی این توی وقتی که دارن امتحان میکنن، وقتی دارن آزمایش های قبلی رو انجام میدن، اصلا دیده نمیشه. میگه یا مثلا میگه که بیماری‌های سیستم خود ایمنی اتوایمیون بیماری که تقریبا 8% جامعه متاثر میشن ازش و از این جمعیت 80%ش زنها هستن. دقیقش رو درست نمیدونیم، یه حدسی که هست اینه که این برمیگرده به موضوع فرزندآوری، میگه که سیستم ایمنی زن یه طوری تکامل پیدا کرده که سریع واکنش نشون بده به خاطر اینکه بتونه از نوزاد مراقبت کنه و این یعنی اینکه احتمال اینکه سیستمش بیش فعالی بکنه و به بدن خودش حمله کنه زیادتره. برای همین یه حرف اینه که این موضوع ممکنه تفاوت ایجاد کنه در واکنش بدن زنها و مردها به واکسن، یعنی واکنش‌های منفی و شدید به واکسن در زنها بیشتر باشه. برای همین بعضی از محققا دارن میگن که وقتی داریم واکسن طراحی میکنیم و دوز تعیین میکنیم و نحوه مصرف میدیم، باید بین زن و مرد تفاوت قائل بشیم. اینا یه کارهایی که تا حالا نشده و نه تنها نشده، بلکه یه شکاف داده‌ای بزرگی هست که حالا کار داره پر کردنش. چون توی همه تحقیقات حالا باید بیان از اول مسئله جنسیت رو لحاظ کنن، واسه مرد نمونه بگیرن، واسه زن هم بگیرن، تفکیک باید بکنن. چون تو همون تحقیقات کمی هم که الان زنا جزء نمونه ها هستن، اطلاعات تفکیک نشده بر اساس جنسیت. توی تحقیقات حیوانی هم همینطوره، میگه معمولا وقتی موش استفاده میکنن تو آزمایشگاه، موش نر استفاده میکنن. فرض پشت این کار چیه؟ فرض پشتش اینه که زن همون مرده، فقط حالا یه خورده کوچیک‌تر. در حالی که اینطوری نیست، تفاوت عمیق‌تر از این حرفاست. این مشکل کجا خودشو خیلی بزرگ نشون میده؟ وقتی که شما میخوای اثرگذاری دارو رو روی زنهای باردار بدونی. اینجا اطلاعات خیلی کمه. یه سری از شاخه‌های آنفولانزا مثل H1N1، آنفولانزای خوکی، اینا عوارض خیلی شدیدی داشت در دوره بارداری. همین ویروس سارس رو هم شواهدی هست که در دوره بارداری میتونه اثر شدیدتری بگذاره، ولی ما اطلاعاتمون کمه. درسته که زنای باردار طبیعتاً کمتر تمایل دارن که بیان توی دورهای تحقیقاتی شرکت کنن، ولی حداقل توی زمانهایی مثل همه‌گیری میگه باید آمار و شرایط بیماری رو ما بر اساس تفکیک جنسیتی هم بگیریم و بررسی کنیم و تحلیل کنیم که این شکاف داده‌ای پر بشه، اما نمی‌کنیم این کارو. بی دلیل نیست البته این که نمیکنن. میگه یه دلیلش میگن اینه که چرخه هورمونی ماهانه بدن زنان یه پیچیدگی ایجاد میکنه توی کار که کنترل شرایط آزمایش رو سخت میکنه، واسه همین اینو میگذاریم کنار. منتها خب ما داریم میبینیم که این کار عواقب زیادی داره. نیمی از جمعیت رو شما نمیتونی اینطوری ساده سازی کنی بذاری کنار. داریم عواقب خطرناکش رو میبینیم توی نمونه‌های مختلف دیگه. حرف نویسنده اینه که این شکاف داده‌ای باید پر بشه، یعنی صدای زنها باید شنیده بشه، حضور زنها باید توی عرصه‌های مختلف بیشتر بشه، توی نقاط تصمیم گیری، توی سطوح مختلف سیاسی. بعد توضیح هم میده که توی کشورهای مختلف چطوری دارن سعی میکنن که این مسئله رو حل کنن، موانعشون چیه. حالا دیگه ما وارد اونها نمیشیم. کتاب درباره موضوعات دیگری هم حرف میزنه، درباره تبعیض‌ها و پیش‌فرض‌ها و اینا هم صحبت میکنه، حرفای مهمی هم هست، ولی من دوست دارم که این نکته اساسیش رو بگیم. نکته اساسیش همین شکاف داده‌ای، همین دیتا گپه، و حرف اصلیش هم اینه که اونو باید پر کرد. باید اون کسی که در جایگاه تصمیم گیری هست هر جایی حواسش باشه که نصف جمعیت زن هستن، اینا تفاوت‌هایی داره نیازشون و خواستشون، در حالی که در امکانات، وقتی که داریم امکاناتی میدیم، قرار تفاوتی نباشه، قرار همه در برخورداری از امکانات و فرصتها برابر باشن، مرد و زن. این اون چیزی که آدم تصمیم گیر، آدم مدیر، آدم معمولی مثل من و شما همه باید بهش فکر کنن و تلاش کنن که شکاف داده‌ای رو، شکاف اطلاعاتی رو پر کنن، هر جایی که میتونن و هر جایی که اثر میتونن بگذارن. چیزی که شنیدیم اپیزود 58 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب The Invisible Women بود. ترجمه فارسی کتاب رو با عنوان زنان نامرئی نشر برج منتشر کرده. در صفحه از کجا بخریم bpluspodcast.com میتونید لینک ها و شماره تلفن های سفارش دادنش رو ببینید. من راستش فکر میکنم خوندن این کتاب، هرچند که ممکنه خیلی ها کلیت حرف رو از قبل بدونن، ولی اتفاقا به خاطر جزئیاتش و به خاطر مثالهاشه که خیلی جالب و مفیده. اینکه در یک خط بگیم به زنها فرصت برابر داده نمیشه در جامعه یه چیزه، اینکه یه ساعت درباره مثالای مختلفش بشنوی و بفهمی که حتی اون اطلاعاتی که فکر میکنی خونساست، بعضی وقتا تحت تأثیر چه پیش قضاوتهایی هست، یه چیز دیگه است. و از اون بیشتر، از اون بالاتر دیگه، اگه کتابه رو بخونی، چند ساعت با این مثالهای مختلف وقت بگذرونی، این مطلب توی ذهنت جا بیفته، به نظر من یه قدم دیگری به سمت درسته. برای همین این کتاب رو پیشنهاد کردیم. کتاب خیلی جذابی هم هست. اثرگذاریش فکر میکنم اینطوری بیشتره در شکلگیری ذهنیت ما، و اگر چیزی خرابه و میخوایم درستش کنیم، اول باید ذهنیتمون دربارش درست بشه. برای همینم به نظرم این کتاب خیلی مفید و جذابی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاده است. دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید. من خیلی خوشحالم که ما برای سال 4 با همیم. برای من این پادکست خیلی جای خوبی شده راستش، هم با کلی آدم خوب آشنا شدم، هم وادارم میکنه که بیشتر و بهتر کتاب بخونم، حرفهای بیشتر و بهتری داشته باشم برای زدن، در موقعیتهایی که پیش میاد گیرنده های بهتری هم داشته باشم برای شنیدن و خوندن و یاد گرفتن خودم. بعضی از این کتابا رو هم همین الان مثلا یه مدتی دیگه ازشون میگذره دیگه، از خوندنشون میگذره، دوباره میرم باز میکنم، یه نکته جدیدی، یه حرف تازه ازشون یاد میگیرم، چشم به یه چیز جدیدی باز میشه. اینا رو هم دوست داشتم بیام دوباره بتونم یه جایی بگم. برای همین این کانال یوتیوب بی پلاس رو راه انداختیم. اونجا داریم از جمله از اینجور حرفا میزنیم، داریم با این حرفهایی از کتابهای گذشته ویدیو درست میکنیم، یه سری کنجکاوی تازه هم داریم. خلاصه که اگر از شنیدن صدای من خسته نشدید، اون یوتیوب بی پلاس رو هم میتونید دنبال کنید و امیدوارم که شما هم از اون خوشتون بیاد. به ما خلاصه در یوتیوب هم داره خوش میگذره، مثل همین پادکست و مثل خبرنامه و بلاگ و اینستاگرام بی پلاس و هر جای دیگری که داریم در کنار هم و با شما چیز یاد میگیریم و میریم جلو. ممنون که با ما هستین. خیلی ممنون از پیغاماتون در آغاز فصل جدید، خیلی دلگرم کننده بود. ممنون از پشتیبانی هاتون و ممنون از نشر برج که در این اپیزود کنار ما بودن. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.